بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر الضالین. ما بحث مفاهیم شرط رو مفهوم شرط رو وارد شدیم و به تناسب بحث مفهوم شرط و یه تقریبی که برای اثبات مفهوم شرط به اطلاق مقامی شده بود وارد بحث اطلاق مقامی شدیم. حالا برمیگردیم به بحث مفهوم شرط. ما حالا یک مروری میخوام بکنم بر کل مباحث مفهوم شرط، بعضی از سرفصل‌هاش رو و بعضی از نکات اصلی رو تکرار کنیم که فضای مفهوم شرط دوباره حاکم بشه. عرض کنم خدمت شما، مرحوم شهید صدر بحثای مفهوم شرط رو در فصول مختلفی عنوان کردن که ما مرورمون رو بر طبق فرمایشات ایشون دنبال میکنیم. یکی از سرفصلهایی که ایشون دنبال کردن بحث ضابطه دلالت بر مفهوم هست. ایشون در واقع نهایت بحثشون به سه تا ضابطه میرسند که من حالا در اون دو تا ضابطش اشاره میکنم و مطلبی رو که پیشتر ذکر کردیم رو اجمالا اشاره میکنم. یک ضابطش این هست که در هر موردی که معلق و علیه ما اون چیزی که شرط یا وصف یا سایر قیود بر او مقید هست، او طبیعی حکم به نه به معنای مطلق وجود باشه. در جایی که اگر گفته شده باشه مطلق وجود مثلا اکرام، در صورتی هست که زید بیاید. خب اگر قرار باشه در غیر صورت مجیع هم وجوب اکرام ثابت باشه، این منافات داره با اینکه مطلق وجودش مقید به مجیء باشه. این ضابطه اولی است که ایشون ذکر میکنن. معلق طبیعی هست. حالا این معلق رو که تعبیر میکنم به معنی تعلیق نیست، این لازم نیست تعلیق به معنی که بعدن میگیم وجود داشته باشه. مقید بفرمایید آن چیز، اون حکمی که در جمله هست، اون حکمی که در جمله هست و یک قیدی، شرطی، قایتی چیزی داره، اون حکم اگر مطلق وجود باشه. نه تعلیق خصوصیت نداره، خود تعلیق تو ضابطه دوم هست. ضابطه دوم رو ترسیم میکنه، اون تعلیق یک مفهوم خاصی هست. نه تعلیق هم نباشه، فرض کنید نسبت الزامیه باشه. میگه اگر زید بیاید مطلق وجوب اکرام تحقق پیدا میکند، استلزام مجیء برای تحقق مطلق وجوب اکرام، همه افراد وجوب اکرام با آمدن زید تحقق پیدا میکند. اگر همه افراد بخواد تحقق پیدا کنه، اگر زید نیاید نباید وجوب اکرام باشه. خب خلفه فرض این که تمام افرادش با آمدن زید تحقق پیدا کنه. این ضابطه اولی که ایشون ذکر میکنن. ما در واقع ضابطه که عمدتاً روش تکیه داریم چیزی شبیه همین هست، چیزی شبیه همین هست با یک توضیح خاصش. اون ما در فرض کنید جمله شرطیه اینجور میخواییم عرض کنیم: اگر در جایی جزای شرط، یعنی متکلم در مقام تمام موارد جزای شرط باشه، در مقام بیان تمام موارد جزای شرط باشه، اون مفهوم استفاده میشه. باید دید که آیا در مقام بیان موارد جزای شرط هست یا نیست. این همین بحثی که ایشون تعبیر میکنه که معلق مطلق وجود باشه. ما در واقع همین رو میخواییم بگیم، ولی میخواییم بگیم این این از خود لفظ استفاده می نمیشه، متوقف هست بر قرائن مقامیه. در یک موردی اگر ثابت بشه که متکلم در مقام بیان جمیع موارد جزا هست، این حکم استفاده میشه. عرض کنم خدمت شما، در واقع عمدتاً مفهوم شرط وابسته به قرائن خاصه است. با این بیان قرائن خاصه فرض کنید، حالا من یه سری روایاتی رو عرض میکنم. عن رفاعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المحرم یلبس الخفین والجوربین قال اذا استر الیهما. یلبس یعنی یجوز و لبس الخفین، یعنی آیا محرم جایز است که خفین و جوربین رو بپوشه؟ قال اذا استر الیهما، این جمله مفهوم داره، یعنی اذا استر الیهما یجوز له لبسه و اذا لم یستر فلا یجوز لبسه. اینجا چرا مفهوم داره؟ چون در مقام بیان موارد جواز لبسه، چون سوال عامه، سوال اختصاص به یک مورد خاصی که نداره، سوال کرده از اینکه آیا جواز لبس برای محرم هست یا نیست. اگر قرار باشه که مفهوم نداشته باشه، سوال پاسخ داده نشده. ظهور این که متکلم در پاسخ سوال سائل رو به کامله میخواد پاسخ بده، این ظهور در این داره که در مقام بیان جمیع موارد جزاست. چون در مقام جمیع موارد جزا که شد، طبیعتاً مفهوم استفاده میشه. این مفهوم قرائن خاص مقامیه، یعنی این رو اطلاق مقامی تعبیر میکنیم. به خاطر همین است که قرائن مقامیه این مطلب رو اقتضا میکنه. یا مثلا انا عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ایحمل سلاح المحرمو، آیا محرم سلاح حمل میکنه؟ فقال اذا خاف المحرم عدوان او سرقن فلیلبس سلاح یا سرقن فلیلبس سلاح. خب سوال مطلق بود، ایحمل السلاح المحرم، فقال اذا خاف المحرم عدوان او سرقن فلیلبس السلاح. اینم باز یعنی طبیعی معنی مطلق، یعنی مطلق موارد حمل سلاح، نه بعضی افرادش، تمام افراد جواز حمل سلاح رو سوال کرده. حرف شیعه صدر دیگه، میخوام بگم این همون حرف شیعه صدره، تفاوته. خب همینه دیگه، طبیعی معنی مطلق وجود همینه دیگه، حرف ما با حرف شیعه صدر تفاوته، چیزی نداره، از نحوه تعبیرش شاید تفاوت داشته باشه، ولی جوهر هر دو حرف یک. اون روایت اول جامع الاحادیث جلد 13 صفحه 241 روایت 17937 241 روایت 17937 جلد 13 هم. این سه تا مثالی که الان عرض میکنم همه از جلد 13 هم جامع الاحادیث. دو مثال دوم جلد 13 صفحه 315 18208. مثال سوم هم باز از همین جلد 13 است. عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یطاف به و یرما عنه، آیا طواف داده می شود و رمی ازش میشه؟ فقال نعم اذا کان لا یستطیع، بله اگر استطاعت نداشته باشه، یعنی اگر استطاعت داشته باشه. اون البته این سوال رو توجه بفرمایید، این سوال احتمالاً اصلا ان الرجل یطاف به و یرما ان، خود سوال نمیخواد بگه در حالت عادی طواف داده میشه و از جانب او رمی میشه، طرف دایی نداره به صورت عادی خودش طواف نکنه، دیگری از جانب او طواف یطاف و به طوافش بدند یا به نیابت از او رمی کنند. این که یطاف و به و یرما شده به خاطر این نوع اضطرار ضرورت یک عذری هست. امام علیه السلام ازاله کنه لاستطیع رو که ذکر میکنه در واقع برای تأکید این مطلب که نکنه شخصی از رجل یطاف و به مطلق فهمیده بشه، دلالت انصرافی خود سوال هم عام نیست، همه موارد رو نمیخواد شامل بشه، ولی به هر حال چون احتمال داره که شخص از رجل یطاف و به و یرما معنای مطلق بفهمه، امام علیه السلام در پاسخ البته حکم مطلق رم رو بیان میکنن و اون حکم مطلق رو مقید میکنن به اضافه کردن لاستطیع، یعنی طواف دادن مرد و رمی از جانب مرد جایز است در صورت استطاعت، یعنی در مقام بیان جمعی موارد برمیان، ولی اینکه سوال سائل احتمالاً اصلا خصوص این مورد رو میخواد شامل میشه، ولی امام علیه السلام برای دفع توهم در مقام بیان اوسع سوال برآمده اند. این سوالی که این روایت رو نقل کردم یه قضیه به خاطر یه ویژگی خاصی که در این مورد هست، گاهی اوقات این شکلی هم هست در مقام بیان بودن، گاهی اوقات امام علیه السلام در مقام بیان برمیاد ولی سوال سائل معلوم نیست خودش ذاتاً در مقام بیان باشه، ولی چون توهمه این که یک شخصی ممکنه ان رجل یطاف به و یرما توهم اطلاق ازش بکنه، اینی که امام علیه السلام خواستن حکم رو با تصریح بگن که در صورت عدم استطاعت جواز اطاف و جواز رمی از جانب شخص وجود داره. لحن خودت معنیش پیداست دیگه، نعم ازا کانلا، یعنی نمیخواد بگه که بعضی صورتهای جواز طواف رو بیان کنه که یعنی اولا اگر امام علیه السلام صورت ظاهر این روایت رو میخواست جواب بده که نعم میگفت تموم شد میرفت بیکارش، نه کلن گاهی اوقات ظهور سوال وقتی عامه از همه موارد سوال کرده، فرض کنید که سوال میکنه که من اقلد از کی تقلید کنم، سوال از این نیست که یک نفر از افرادی که من میتوانم از او تقلید کنم به من ذکر کنید، من اقلد این از کی من میتوانم تقلید کنم، مثلا سوال این هست که جمعی افراد جایز تقلید رو به من معرفی کن، خب طبیعتا پاسخ هم باید عام باشه. حالا
اصلا که بعضی وقتی فضایی هست در اون سوال جواب
که نه اون که معناش اینه که نه اینی که میخواید بگید خود از بحث خارج نشید، کی تعطیله، اصلا تعطیله مراد تعطیل غیر متعارفه، غیر مترتبه، نه اون یه بحث دیگه، نه یه بحث دیگه، تعطیلات عارضی نه تعطیله، نه اون کی تعطیلات از تعطیلات معنای خاصی به قرینه اراده شده، این تعطیل عارضی جمله تعطیل عارضی نیست، اصلا خارج از مقصده. نه اون خب اگر قرار باشه مطیل باشه اشتباه کردم، بعد میگم هر وقت کار داشته باشم، نه اگر اون باشه معناش اینه که کی به عنوان یک قاعده عام تعطیله، به طوری که از قبل ما بدانیم که یه چیزی که ما هم بتوانیم نسبت به او از اول موضوعش رو، یعنی موردی که کلاس تعطیل هست و ما هم میتوانیم مثالش رو بفهمیم، اما اون موقع که من کار دارم، خب شما کجا میدونید که من کار دارم، من کار پیش اومده، عذری بر من پیش اومده، خب اینا قرائن مقامیه هست که محمول رو مقید میکنه، یعنی تعطیلی رو یه تعطیلی خاص مراد میشه، اون یه حکم ویژه‌ای هست. خب این یا یه مورد، یه مثال دیگه، البته این مثال واقعیش رو قبلا زد تو بحثای سابق بود در مورد بختوج. حالا من مثال فرضی شبیه اون رو میزنم که بعضی از دوستانی که تو اون جلسات نبودن همیشه ما بختوج یا بختج میگفتیم براشون عجیب بود، این مثال فرضی شبیه اون رو زدم. سومی جلد 13 صفحه 548 18884. مثال سوم، سألت و ما حکم النبی است. مثلا این چهارمی یه مقدار فرق داره با مثال قبلی از یه جهت دیگه عرض می‌کنم. سألت و ما حکم النبی است، فقال اذا کان مسکرن حرم شربه. سوال میکنه نبی چه حکمی در شریعت داره، نبی چه حکمی داره؟ میگه اذا کان مسکرن حرم شربه. خب اینجا سوال در مورد این موضوع هست، این یه مقدار تفاوت داره با مثال قبلی. مثال قبلی ابتداعا در مقام بیان موارد جزاست، یعنی سوال از اول اینه که فی ای صورت یحرم شرب النبی. اگر اینجوری سوال میشد فی ای صورت یحرم شرب النبی، خب این اگر همچی چیزی بود خب این روایت داله بر مفهوم بود مثل مثال های قبلی، ولی این اینجور نیست. یه از یه موضوع سوال کرده، میگه نبیذ در شریعت چه حکمی داره، نبیذ چه حکمی داره. میگه اذا کان مسکرن حرم شربه، وقتی مسکر باشه حرمت شرب داره. خب اگر مسکر نباشه، اگر قرار باشه اون هم همین حکم برش ثابت باشه، طبیعتا باید ذکر بشه، چون سوال از مطلق حکمی که برای نبی ثابته در مقام بیان. اینجا اگر مفهوم نداشته باشد، نکتهش به نکات قبلی یکیه که سوال صاحب رو به کامله پاسخ نداده، ولی یه موقع سوال از جزاست، یه موقع سوال از موضوع هست به نحو مطلق، از موضوع سوال میکنه اکزیت چه حکمی تو در نزد شما، زیت چه حکمی داره. میگه وقتی بیاد واجب الاکرامه، اصلا از اولم نمیدونم که وجوب اکرامی هست نیست. فرض کنید میگه چه حکمی در چه قضیهی در حق زید شما چه حکمی صادر کردید؟ میگه اذا جاء وجب اکرامه، اگر بیاید وجوب اکرام داره. خب اگر قرار باشه در غیر این صورت هم حکمی در مورد ثابت باشه، خب باید زید کنه. سوال این هست که زید چه؟ فرض کنید میگه سأل تو عن الماء، احکامی که در ماء در شریعت داره ذکر کنید. سوال کردم از ان احکام یوم الجمعه، احکام روز جمعه چیه؟ میگه که اگر روز جمعه مصادف شد با عید فطر، نماز جمعه خوانده نمیشود. خب اگه قرار باشه در روزهای دیگه هم نماز جمعه خوانده نشه، خب این نید یعنی چی؟ اگر مصادف شد با عید فطر، نماز جمعه خوانده نمیشود. جاهایی که در مقام بیان احکام موضوع هست و اون موضوع رو مقید به یک قیدی میکنه، اینجا مفهوم داره، اینجا مفهوم داره. چون اگر مفهوم نداشته باشه، این یه ضابطه دیگه هست، ضابطه فرق داره یه مقدار با اون ضابطه های دیگه. یعنی بعضی وقتا باید در مقام بیان جمعی موارد جزا بیاد، نه به خاطر اینکه ابتداعا در مقام موارد جزاست، چون در مقام بیان احکام موضوع هست، بعضی احکامش رو با منطوق بیان کرده، ما اگر اعتماد نکرده باشه به مفهوم در افهام حکم سایر حالات، سوال سائل پاسخ داده نشده. حالا گاهی وقت سوال سائل اصلا گاهی وقت سوال هم نیست، از لحن روایت پیداست که در مقام بیان تهدید احکام فرسون ما هست. فرسون میگه ما، شروع میکنه یه روایت صدر دلش رو شما نگاه میکنه، میبینه همش داره احکام روز جمعه رو میگه، میگه وقتی روز جمعه، فی یوم جمعه، این کار واجب است، این کار واجب است، این کار مستحب است، این کار حرام است. از لحن روایت میفهمیم که در مقام بیان احکام روز جمعه نسبت به یک حکم از احکام روز جمعه یه قید خاصی رو ذکر میکنه، نسبت به یک حکم از احکام اون قید خاص. اگه قرار باشه در غیر صورت اون قید خاص همون حکم ثابت باشه و باید ذکر میکرد. این در مقام بیان بودنه که اینجا حالا تعبیر اطلاق مقامی تو این قسم دوم واضح‌تر هم شاید باشه که متکلم در مقام بیان همه احکام روز جمعه است. خب بعضی احکامشو با الفاظ بیان کرده، بعضی احکامشو با سکوت بیان کرده. یسهل اعتماد علی المفهوم برای افهام بعضی از احکام، این یک طریقه عرفی هست برای افهام مطلب انسان به مفهوم. یه صورتشو بگه، اگر مثلا روز جمعه با روز عید فطر مصادف شد دیگه واجب نیست نماز جمعه خواندن. خب از خود همین جمله استفاده میشه که اگر روز جمعه با روز عید مصادف نشد واجب است خواندن. هم ساده است. درست. باید نمیخوایم بگیم اگه در مقام بیان باشه. بستگی داره که دیگه این نه دیگه دایره و عدم دایرهش بستگی داره به این که خب اگر یه فرض این هست که اگر یه حکم علم همون حکمی که در منطوق وجود داره همون حکم در غیر اون صورت هم وجود داشت. نه اول غیر الزامی، یه موقعی داره احکام ترخیصیات روز جمعه رو ذکر میکنه. روز جمعه این مرخصون فی هست، میشه انسان فرض کنید که نمازشو نخونه مثلا، فرض کنید تعطیل نمیتونه درس نخونه، لازم نیست درس بخونه، لازم نیست مدرسه بیاد. نه بحث در اینه که هر در مقام بیان احکام این موضوعه. میگه روز جمعه اگر روز جمعه با روز عید فطر مواجه شد واجب است این کار رو انجام بده. اگه قرار باشه وجوب نماز جمعه واجب نیست، مثلا حالا واجب نیست من بگم واجب نیست نماز جمعه رو انجام بده، و اگر قرار باشه در غیر این صورت هم واجب نباشه نماز جمعه رو انجام دادن، خب چرا فقط این صورت رو ذکر کردی؟
خودت
معنای مقام بیان بوده اینه مطلب هست دیگه. عمدش اینه که این در مقام بیان بودن احراز شه. در عرض کردم گاهی قد در مقام بیان موارد جزاست مستقیما. خب چون در مقام موارد جزاست یک همه موارد جزاست یک قید خاص رو ذکر کرده، معناش اینه که در غیر صورت اون قید این احکام جزا وجود نداره. گاهی وقت نه ابتداعا در مقام بیان احکام جزا نیست، این اون حکم خاص اصلا مد نظرش نیست. ابتداعا احکام موضوع رو میخواد بگه. هر حکمی داره خب هر حکمی داره یک حکم خاص رو ذکر میکنه با یه قید خاصی، میگه احکام روز جمعه رو داره میشماره، احکام روز جمعه رو میشماره. یکی از احکامش این میگه که اگر روز جمعه با روز عید فطر و هم دیگه همراه شدن واجب نیست نماز جمعه خواندن. خب اگه قرار باشه نماز جمعه ذاتاً اصلا واجب نباشه، خب این تعبیر غلطه، باید ذکر کنم همسابیه. خب این هم یک ضابطه که عمدتاً واسه که هم به این ضابطه است و مواردی رو که ثبوت مفهوم به نظر ما مفهوم هست همه به قرائن خاصه است، هیچ قرین عامه اینجا وجود نداره. یه نکته خاص اینجا هست که بعداً عرض میکنم در موردش. خب این نکته اولی که شهید صدر فرمودن. نکته دومی که ایشون فرمودن این هست که ضابطه دوم این که دو تا این ضابطه دوم از دو رکن تشکیل شده. رکن اول آدرس روایت اخیر آدرسش اینه که منندیه فرضی بوده سر و بختش سر تو ما حکم فنیز و کارم مسکرن هر من شربا این چیز فرضی هست که من تو حرص کنم. بعد صحبت خب ضابطه دومی که سعی استند فرمودن دو تا رکن داره. رکن اول این هست که ایشون میگن که جمله دال بر نسبت تعلیلیه باشه، نسبت توقفیه، حالا تعبیر بکنید تعلیلیه توقفیه، یک. رکن دومش هم این هست که محمول ما، جزاء ما طبیعی حکم باشه. طبیعی حکم رو ایشون اینجوری معنا میکنن، طبیعی حکم یعنی ماهیت بدون هیچ قید و شرط، که نه توش وحدت خوابیده، نه کثرت خوابیده، نه عرض کنم خدمت شما دیگه اون صرف الوجود، هیچ از این قید و قید، اصل ماهیت بدون هر گونه ملاحظه زائد بر اصل ماهیت. این یک ضابطه. ضابطه دوم این که این دو تا دیگه درکن رو عرض کردم. بعد ایشون در مورد ضابطه اول، خب اگر چنین باشه معناش اینه که طبیعی حکم موقوف هست بر مجیء زیدی. طبیعی که میگیم نه مطلق وجود، طبیعی حکم موقوف هست بر مثلا آمدن زید، اذا جاء زیدون وجب اکرامه. حالا این رو تبدیل کنید شما به یک مفهوم اسمی، بگید وجوب و اکرام زیدن موقوفون، وجوب و اکرام زیدن موقوفون علا مجیئه، موقوفون علا مجیئه. خب ایشون میگه اگر چنین باشه دال بر مفهوم هست. ما در مورد این ضابطه دوم، البته حالا در مورد ضابطه دوم یه توضیحی هم ایشون اینجا داده. ایشون میفرماید که در واقع طبیعی به این معنایی که ما گفتیم اگر در جای ثابت بشود، معناش اینه که یک فرد از افراد این طبیعی تحقق پیدا میکنند. اگر در جای نفی بشود لازمش اینه که همه افرادش تحقق پیدا نکنند تا این طبیعی رو بتونیم نفی کنیم. علتی که با وجودی که طبیعی اینجا موقوف هست و جزا قرار گرفته تمام افراد نفع میشن، به خاطر اون نسبت تعلیقیت، نسبت توقفیت، نسبت توقفی یک معنای نفی توش خوابیده. نفی طبیعت بلا شرط به این هست که همه افرادش نفع بشن. ایشون تنظیر آورده بودن به امر و نهی، گفتن اگر گفتیم اکرم یعنی یک فرد از افراد وجوب اکرام هست، اذا جاء زیدون وجب الاکرام، یعنی یکی از افراد وجوب اکرام با مجیء تحقق پیدا میکنه. ولی اگر اون طرفشو گفتیم که اذا جاء زیدون لم یجب اکرامو تمام افراد وجوب اکرام رو نفی میکنه، نه به خاطر اینکه وجب اکرامو به معنای استغراق، نه وجب اکرامو به همون معنای طبیعی بدون قید و شرط هست، ولی نفی طبیعی بدون قید و شرط به اینه که همه افرادش نفی بشه. بنابراین در ما نحنفی هم در واقع این شکلی میشه، اذا جاء زیدون وجب اکرامو، یعنی با آمدن زید وجوب اکرام میاد، یک فرد از وجوب اکرام میاد، نه همه افراد وجوب اکرام. ولی چون نسبت توقفی است، مفهوم توقف درش یک نفی مستتر هست، یعنی هنگامی که زید نیاید وجوب اکرام منتفیه، انتفاع طبیعی به انتفاع جمعی افراد هست. خب این رابطه‌ای بود که ایشون ذکر کردن. ما این رابطه رو عرض کردیم، اگر نسبت توقفی استفاده بشه، معنای نسبت توقفی خودش مفهومه، نه چیزی هست که لازمش مفهومه. اصلا نسبت توقفی چیزی نیست جز مفهوم، انتزاع میشه از مفهوم دار بودن جمله. معنای این حرف اینه که جمله ما دلالت بر مفهوم داشته باشد، ضابطه نیست. یعنی اگر در جایی نسبت توقفی فهمیده شود، معنای نسبت توقفی مفهومه، این ملازمه. در واقع اگر ما مفهوم رو اینجور معنا کنیم، مفهوم یعنی انتفاع جمعی افراد، انتفاع جمعی افراد لازمه عقلیه، اینکه طبیعت یعنی اصل نفعیه از نسبه توقفی استفاده میشه، اینی که همه افراد اون وجوب منتفی بشه لازمه عقلیه، اینکه طبیعت بخواد نفع بشه باید همه افرادش نفع بشن، خیلی نزدیک هستن به منطوق. حالا این و یه نکته‌ای که اینجا وجود داره که من تصور میکنم، حالا در مورد اینکه اساساً این خود شهید صدر عقیدش همینه، یعنی مفاد جمله شرطیه رو هم نسبه توقفیه میدانه، که حالا بعداً در مورد این مفاد صحبت میکنم. اینجا یه نکته‌ای رو میخوام عرض بکنم، حالا چون نمیرسیم اینو بذارید فردا عرض کنم. شهید صدر اینجا بعد از اینکه بحث ضابطه مفهوم رو مطرح میکنن وارد بحث خود مفهوم شرط میشن. در مفهوم شرط چند سرفصل رو مطرح کردن. سرفصل اول اینکه اصلا جمله شرطیه مفادش ابتداعا چیه؟ مفاد اولیه ادات شرط و جمله شرطیه چیه؟ ایشون ابتدا این بحث رو طرح کردن که مشهور میگن که جمله شرطیه دال بر نسبتی بین شرط و جزا هست، نسبتی بین شرط و جزا هست، و در واقع خود حالا این شرطیه بفرمایید، هیئت جمله شرطیه بفرمایید، خودش یک نسبت جدیدی در جمله ایجاد میکنه. خب بعد حالا این نسبت آیا نسبت توقفیه است یا نسبت استلزامیه؟ اون بحثی است که بعداً مطرح می‌کنیم. اگر نسبت توقفیه باشه، معنای نسبت توقفیه اینه جزا متوقف بر شرط است. در نسبت توقفیه آن چیزی که مرکز فشار هست و مرکز تکیه متکلم هست جزاست. الجزاء متوقف علی الشرط. اون چیزی که به منزله موضوع هست جزا هست. این یک صورت. یه احتمال دیگه این هست که نسبت استلزامیه باشه. نسبت استلزامیه استلزام و شرط للجزا است. از شرط و مستلزم للجزا. خب مشهور ایشون میگن که این شرطیه یا هیئت جمله شرطیه دال بر یک نسبت جدیدی هست. این نسبت جدید فهمیده میشه. حالا هویتش چیه اون بعدن بحث میکنه. ولی به مرحومش مهندسین اصفهانی نسبت داده شد، نسبت میدن ایشون، از ظاهر بعضی از کلماتشون هم این مطلب استفاده میشه که نه، جزا جمله شرطیه نسبت جدیدی نمیاره، همون نسبت سابقی که در جمله بود که در جزا بود همون نسبت موجوده، و جزا فقط به منزله فرض و تقدیریه، یک تحسیسی هست برای اون نسبتی که در جمله وجود داره. به منزله اینه که اگه گفتیم اذا جاء زیدون یجب اکرامو، اون وجوب اکرام رو تحسیس میکنه به یک حسه خاصه، میگه وجوب اکرام مطلق نیست، در این صورت خاصه وجوب اکرام در فرض مجیه، وجب اکرامو عند المجی. پس بنابراین نسبتی که در جمله هست همون نسبتی هست که قبل از آمدن ادات شرط وجود داشت. ادات شرط نسبت جدیدی نمیاره که ما اون وقت بحث بکنیم که این نسبت جدید نسبت استلزامیه است یا نسبت توقفیه است. استلزامیه یعنی استلزام و شرط للجزا، یعنی اگر شرط تحقق پیدا کند جزا هم تحقق پیدا کند. توقفی یعنی توقف الجزا علی الشرط. که دومی لازمش انحصاره، اگه توقف الجزا علی شرط باشه لازمش اینه که اگه شرط نباشه جزا نباشه دیگه، ولی لازمه اولی انحصار نیست. استلزام و شرط للجزا این همین نسبت ایجادیه، استلزامیه همون ایجادیه است، یعنی ایجاد شرط للجزا، علیت شرط للجزا، هر جور تعبیر بکنید روش خیلی مهم نیست، علیت تعبیر کنید، ایجاد تعبیر کنید، استلزامیه تعبیر کنید. عمدتاً این هست که محور موضوع، اگر بخواهیم با یک مفهوم اسمی از این نسبت یاد کنیم، نسبت توقفیه موضوعش جزاست، اینجور میگیم الجزاء متوقف علی الشرط. نسبت استلزام یه موضوع شرطه، از شرطو مستلزمون للجزا، یا از شرطو موجبون للجزا، یا از شرطو علتون لتحقق للجزا. هر جور الله تعبیر بکنه، علیت، استلزام، هر چی تعبیر بکنی اونش خیلی مهمه. نه، همون نسبت سابقه، همون نسبت سابقه. یعنی جمله ما دال هست وجوب اکرام، وجوب اکرام میگه یجب الاکرام. شما به جای اذا بذارید فی هذه الصوره، اذا به منزله جار مجرور میشه. جار مجرور تقییدی هست از اون نسبت جدید نیست، همون نسبتی که تو جزا بود همون نسبته، نسبت جدید ایجاد نمی کنه. نسبت ببینید بین شرط و جزا، بین شرط خودش اول یک نسبتی داشته، جزا یک نسبتی داشته. نسبت شرط و جزاها، اون نسبت ها تبدیل میشن به نسبت ناقصه. شرط و جزا به منظری مستر میشن که بین این دوتا ربط ایجاد میشه. طبق معنای مشهور میگن فرض کنید وجوب الاکرام متوقفون علا مجیء زید، یعنی یک نسبت جدید میاد اینجا دیگه وجب از اکرام زید نیست، وجوب. جزای شما از حالت جمله تامه تبدیل میشه به مصدر. ولی مفهوم مرحوم شاه مهندس اصفهانی میگه نه، جزا همون سر جای خودشه. یجب و اکرام یعنی یجب و اکرام، وجوب یجب و اکرام و اکرام و زیدن فی هذه الصوره. همین فی هذه
الصوره ناقص شد.
نه، فی هذه الصوره قید اون نسبته. شرط که ناقصه میشه، ولی بحث این است که جزا نسبتش ناقصه میشه نمیشه. شرط که ناقصه میشه، اون بحثی نیست. بحث این هست که جزا هم تبدیل میشه به یک جمله شبیه تحویل به مصدر. طبق مبنای معروف شرط و جزا هر دو تحویل به مصدر میرن و یک نسبت جدید بین این دوتا مصدر ایجاد میشه، محصل جمله این میشه. وجوب الاکرام، وجوبا نه وجبا، وجوب الاکرام موقوفون علی مجیء زیدن، یا مجیء زیدن یستلزم و وجوب الاکرام. هر دو اینها شرط و جزا دیگه حالت مصدری پیدا میکنن. من واشبام دسته این نه، این تعبیر رو نداره. حالا دیگه وقت گذشت، این رو باز نقاط اصلی بحث رو بگیم بعد نیست که